اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترست على عبادك فيه الصيام، صلى على محمد وآل محمد، وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن و يا علام. اگر خاطر مبارکتون باشه از 40 حدیث حضرت امام ذیل حدیث ششم مطالبی رو نقل کردیم، رسیدیم به اینجا که چرا انسان محبت دنیا در دلش قرار میگیره، چرا به سمت لذت ها راحت تر میره تا به سمت عبادات. گفتیم یه دلیلش اینه که ما ولید دنیا هستیم، ما در دنیا بدون دنیا ما رو به دنیا آورده، زائده دنیا هستیم، دنیا عم ماست. یه دلیل بود. دلیل دوم گفتیم که ما حب بقا داریم، دنیا رو آخرت رو نمیبینیم، باور نکردیم، شاید عقلن استدلالاً بپذیریم علاوه بر این دنیا آخرتی است، اما باور قلبی ما نشده، وارد قلب ما نشده، ایمان نیاوردیم تا چه برسه به اطمینان. گفتیم اطمینان مرتبه بالاتر از ایمانه. اطمینان همونی است که ابراهیم خلیل از خداوند متعال خواست، لیطمئن قلبی. اما ایمان همون چیزی است که ابراهیم داشت. چون اطمینان نداریم، چون ایمان نداریم، فکر میکنیم دنیا که تمام بشود ما هم تمام شدیم، بنابراین حب دنیا در وجود ما هست. اما اهل بیت علیهم السلام، اهل بیت علیهم السلام این گونه دیگه نیستن. گفتیم امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماید والله لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بصد یوم، انقدر من فرزند ابی طالب، من امیر المؤمنین به مرگ مأنوسم به میزانی که این انس من به مرگ از انس طفل شیرخوار به سینه مادرش بیشتر، زیرا کان سرور، یعنی مراد امیر المؤمنین علی علیه السلام، حقیقت این عالم را مشاهده کرده به چشم ولایت، یعنی میدونه این دنیا فقط تعلق رنگ و بو، این دنیا نیست شدنیست، نابود شدنیست، زیبایی‌هاش هم در مقابل زیبایی‌های آخرت جز زشتی چیزی نیست، و جوار رحمت حق تعالی را هم اقتالا را به هر دو عالم ندهد، وگر به واسطه مصالحی نبود در این مبحث محبس ظلمانی طبیعت و نفوس طاهره آنها لحظه توقف نمی‌کرد. اگر مصالح عباد از مصالح نبود، مصالحی که خداوند برای هدایت بندگان در نظر گرفته، یه لحظه هم وجود نازنین اهل بیت علیهم السلام در محبس دنیا باقی نمیموندن، در زندان دنیا باقی نمیموندن. و خود وقوع در کسرت، کسرت یه بحث فلسفی هست به اسم وحدت وجود و کسرت وجود. کسرت آقایون عرفا میگن وجود واحده، اما جلوه های متکثر داره. همه این ماها که در این عالم هستی هستیم جلوه های از وجود هستیم. حالا یه بحث مفصل فلسفی است، عرفا دارن، اختلاف هم هست بین عرفا و فقها سر همین مطلب، گاهی حتی فقها عرفا رو به خاطر این مطلب تکفیر هم میکنن، چون اونا میگن وجودی که بیشتر نیست. من از این مرداشت اشتباه میکنن، فقها میگن یعنی میخواید بگید ما انسان ها هم خداییم، بنابراین شما مشرکید و کافرید و مهدور و دمید و و و و و. این که مثلا شنیدید امام رحمت الله علیه میفرمودن که کوزه‌ای که مصطفی من آب میخورد بعضی ها آب نمیخوردن، توجه می‌فرمایید، گفتن این کوزه دیگه نجس شده. چرا نجس شده؟ چون پدرش فلسفه درس میده، حالا که پدر فلسفه درس میده کافره، فرزندم به تبعیت از پدر کافر میشه چون به سن تکلیف نرسیده و مستقل دیگه، اینم کافره، اینم نجسه. خوردن از این ظرفی که آب خورده خوردن نجاساته. چرا؟ به خاطر این مباحث وحدت وجود و کثرت و اینا و نشأه ظهور و اشتغال به تدبیرات ملکی دنیوی، بلکه تعییدات ملکوتی برای محبین و مجذوبین رنج و المی است که ما تصور آن را نمیتوانیم بکنیم. بیشتر ناله اولیا از درد فراق و جدایی از محبوب است و کرامت او چنانچه در مناجاتهای خود اشاره بدان کردن. برای ما فهمش سخته که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در دعای کملیات داده به کمل که بگو حبنی صبر تو علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک. امیرالمؤمنین در دعای کمل گیرم خدای متعال من بر عذابت صبر کردم، عذاب جهنم رو داره میگه، چگونه بر فراق تو تحمل بکنم، چگونه فراق تو رو تحمل بکنم. این من که میگم اینو در دعای کمل فقط میگم چون امیرالمومنین علی علیه السلام یاد داده میگم، اما واقعا آیا حبنی صبر تو علا عذابک، آیا من میتونم بر عذاب خداوند متعال صبر بکنم تا بگم کیف اصبر و علا فراقک؟ آیا من اصلا دردی از فراق خداوند متعال متوجه میشم؟ من که دارم زندگیمو میکنم، دارم روزمره طی میکنم، آیا واقعا من درد فراق خداوند متعال دارم؟ کی درد فراق خداوند متعال داره؟ او کسی که از نشأه دنیا کمتر بهره میبره. به میزانی که اسیر تعلقات دنیوی انسان نباشد، به همون میزان محبت خداوند در قلبش جا میگیره، و وقت از فراق خداوند متعال نالان میشه. فراق خداوند براش مشکل میشه، عذاب تحمل میکنه اما فراق محبوب رو تحمل نمیکنه. یه گوشه هایش رو ما تو همین عشقهای مادی دیدیم ها، تو همین یه گوشه های کوچیکشو طرف حاضره به خودش سختی بده اما به دیدار معشوقش نائل بشه، تحمل میکنه سختی، گرما، آفتاب، شرجی، فلان، فقط برای که یه لحظه‌ای به دیدار برسه. حالا بگن نخوردیم نون و گندم دیدیم دست مردم، حتما حال و روز شما همین هست دیگه. اگر خودتون اهل این عشقای خیابانی و فلان نبودید که حتما نبودید، اما دیدید میسته تو زل گرما زیر آفتاب تو هوای شرجی که مثلا یه لحظه طرف رد بشه ببینه. حبنی صبر تو علا عذاب کیف اصبر و علا فراق. اینجاست این درد فراق چشیده، چون درد فراق چشیده هیچ دردی با این درد فراق قابل مقایسه نیست. میگه گرمت نمیشه، میگه گرما چیه، شرجی نیست، حالت بد نمیشه، آفتاب تو کلت نمیخوره، داغ نگردی، اصلا توی هوا نیست که، اصلا تحمل این چیزا اصلا تحمل نمیکنه، تحمل نمیکنه به این معنا که اصلا این واسش درد نیست. چرا؟ چون درد فراق داره، چون درد فراق داره. امیرالمؤمنین علی علیه السلام، اهل بیت علیهم السلام این گونه بودن. چرا؟ حقیقت دنیا رو میدیدن، حقیقت آخرت رو میدیدن، و وقت درد فراق داشتن. بعد میفرماید با اینکه آنها احتجابات ملکی و ملکوتی را نداشتن، اونا حجابای دنیوی مثل حجابایی که روی قلب و گوش و چشم ما افتاده رو قلب و گوش اونا نبوده و از جهنم طبیعت گذشتن. این اشاره به یه آیه قرآن داره تو سروران است، این اشاره به آیه قرآن در سوره مریم داره و این منها الا واردها، هیچ کس نیست در عالم مگر از جهنم چکار کنه؟ عبور بکنه. همه از جهنم میگذرن. حالا این جهنم چیه؟ جهنم اعمال ما میتونه باشه، این جهنم همین دنیای ما میتونه باشه. همه از این جهنم میگذرن، حتی اهل بیت هم از جهنم، از جهنم میگه و این منها الا واردها، هیچ کس نیست، حتی اهل بیت هم از این آیه استثنا نمیشن. اما خود اهل بیت میفرمان جزنا و یه خامده، ما عبور کردیم در حالی که خامده بود، خاموش بود، یعنی رو ما اثری نذاشته. اگر این جهنمی که خداوند متعال میفرماید کسی نیست مگر واردش بشه تعلقات دنیوی باشه، چون که شما میدونید عزیزان من جهنم چیزی جز اعمال ما و چهره اعمال ما نیست. یه اتاق پر از آتش، یه مکان پر از آتش نیست که ما رو بندازن اونجا، که اینطوری نیست که. اعمال ما، حقیقت اعمال ما آشکار میشه، میشه جهنم ما. و بدبختیش همینه، اگر ما رو بندازن یه جایی در اومدن هم ممکنه، ما میکشیم بیرون، خودمون یکی ما رو میکشه بیرون. اما وقتی جهنم من خود من باشم، عمل من باشه، از من قابل انفکاک نیست. هر گوشه هم فرار کنم با من هست، هر جایی هم برم با من هست. بازم یه استفاده بکنم از زندگی پس از زندگی. میگو آقا من میدیدم اعمال اشتباهم رو، اونجا عذابم میداد، مثلا حتی اسراف. میگو من دوش آب رو وا میکردم، میرفتم زیر دوش آب ساعتی میموندم، اسراف این خیالم نبود، نمیبستم. گو حقیقتش رو دنیا میدیدم که پارهای آتش داره وجود من، این حقیقتش بوده، پارهای آتش به من چی میشده؟ فرود میومده. حالا امام رحمت الله علیه میفرماید اونا اسیر طبیعت نشدن، اونا اسیر دنیا نشدن، جز نا و یه خامده عبور کردن و یه خامده اثر روشون نداشته، دنیا رنگ و بوی تعلق به دنیا رو نداشتن. اما به هر حال امیرالمومنینم قضا میخورد یا نمیخورده؟ میخورده. میخوابید یا نمیخوابیده؟ میخوابیده. ارتباطای انسانی داشته نداشته؟ داشته. تعلق نداشته. اما جبری چون در این عالم، در این نشأه میخواد زندگی بکنه، در این دنیا میخواد زندگی بکنه، به هر حال باید آب بخوره، به هر حال باید غذا بخوره، ولی اون غذا نان جوست، باید با مردم ارتباط داشته باشد. خب این اثر میذاره بازم، ولو اندک، اما تعلق ایجاد میکنه. حالا گاهی وقتا دیدید آقا میگن پیامبر استغفار میکرد، امیرالمومنین یه جور گریه میکنه از گناه، یه جور استغفار میکنه. آقا برای چی؟ بعضیا میگن این برای اینکه به ما آموزش بده. اما این نیست، فقط این فقط نیست، برای همین تعلق جبری هم، چون به میزان همین تعلق اونا جدا میشدن دیگه، برای همین تعلق جبری هم استغفار میکردن. برای همین تعلقه که جبریه، برای همین نون جوه، به همین میزان، برای اینکه با مردم ارتباط داشتن. وجود نازنین پیامبر هم الان حدیثشو میخونیم. امام رحمت الله علیه میفرماید که ولی وقوع در عالم طبیعت خود حظ طبیعی است. به هر حال امام پیامبر در عالم دنیا قرار گرفته، ولاجرم از لذتهای دنیا ولو اندک بهره میبره، ولو به اندازه خوردن یاب، به اندازه خوردن یا وقتی که دشنه است، ولو به اندازه خوردن نان جو وقتی گرسنه است. آدم وقتی سد جو میکنه گرسنگی رفع میشه، ولی شما با نان خالی هم رفع گرسنگی بکنی لذت میبری دیگه، با آب خالی هم رفع تشنگی بکنی لذت میبری دیگه. این میزان تعلق که در وجود اهل بیت علیهم السلام هم بوده، و التزاز قهری که در ملک حاصل میشن، این در دنیا التزاز قهری، لاجرم اگر آب نخوره که امیرالمومنین حیات نداره، ادامه حیات نداره، التزازش ریه قهری است. برای آنها ولو به مقدار خیلی کم هم باشد اسباب حجاب بوده، باعث حجاب میشه. حالا که باعث حجاب میشه، بخاطر هم استغفار میکنن، چنانچه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله منقول است که میفرمود اللهم صلی علی محمد و آلمان. داری که صلوات میفرستید، آقا صلوات بلند بفرستید. اللهم صل علی لیغان علی قلبی. قلب من کدر میشه، قلب من گرد و خاک روش میشینه. نعوذ بالله، پیامبر گناه مرتکب میشده؟ نعوذ بالله. نه، پیامبر به خاطر همین تعلقات اندک، همین لذت‌های اندک، همین محاورات با بقیه مردم که قهری و جبری بوده، لیغان می‌فرماید رو قلب من گرد می‌شینه، کدر میشه، و انی لاستغفر الله فی کل یوم 70 مره. به همین علت من روزی 70 مرتبه استغفار میکنم. حالا اگر میشنوی امام سجاد علیه السلام به ابو حمزه یه دعا یاد میده که ما میخوایم بخونیم رو خونش، هم یه ساعت و نیم طول میکشه و او گریه میکرد، امام سجاد گریه میکنه، امیرالمومنین شبان روز میسته به نماز گریه میکنه، مناجات های مختلف داره انابه میکنه، شکوه میکنه، نه اینکه نعوذ بالله به گناه دوچار شده که. یه از این جهته که جبرن حجابهایی به اونا تعلق میگرفته، به خاطر همین التزازات معمولی ها، نه به خاطر گناه. همین آب خوردنه، همین نون جو خوردنه، به همین میزان، به همین میزان. حالا ما چقدر عقبیم آقا، وقتی خودش مقایسه میکنه چقدر عقبیم. اونا برای خوردن یه آب خالی، یه نان جوی خوش شده ای که ما اصلا نگاهش نمیکنیم، استغفار میکنه، انابه میکنه، مناجات میکنه، گریه میکنه. چرا؟ چون رنگ تعلق پیدا کرده. ما لذائذ حلال که هیچی، خودم رو میگم گاهی به گناه هم مرتکب میشیم، هیچ خبری نیست، اصلا احساسی نداریم، اصلا مشکلی احساس نمی کنیم که بخوایم چیکار بکنیم، استغفار بکنیم، توبه بکنیم. به بعضی میگه آقا استغفار، میگه آقا من چیکار کردم، از خونه کسی رفتم بالا، دیوار کسی رفتم بالا، نعوذ بالله مثلا فلان گناه رو مرتکب شدم. یه چهار تا گناه میشناسه تمام شد، اینا رو مرتکب نشده الحمدلله، تمام شد. یه عابد زاهد معصومه. امیرالمومنین نه برای گناه، پیامبر نه برای گناه، برای همین مراودات جبری، مراودات همین لذت‌های جبری. حالا یه نکته عمیق اینجا هست، بعدش امام می‌فرمایند و شاید خطیئه حضرت آدم ابوالبشر همین توجه قهری به تدبیر ملک و احتیاج قهری به گندم و سایر امور طبیعه بوده است. طبیعیه بوده است. میگه اینه که آدم رفت سراغ گندم، این نیاز قهری انسان به عوالم طبیعی بود که سبب حبوط آدم ابوالبشر به زمین شد. تا حالا هر چی ما شنیدیم میگه ترک اولا کرده. برای یک انسان، برای یک انسان که به عنوان ولی خدا، به عنوان اولیا خدا، توجه به امور طبیعی قهری میشه ترک اولا، این میشه که سبب هبوط میشه. همین میزان، نه اینکه خدای نکرده حضرت آدم ابوالبشر وسوسه شده باشه بخواد گناه بکنه، نه، همین میزان. امام رحمت الله علیه میفرماید چه بسا توجه به همین امور طبیعی و نیاز به گندم و سایر مواردی که ما هممون نیاز داریم، آب و غذا که نیاز داریم، سبب هبوط شده، سبب اخراج از بهش شده است. و این از برای اولیاء خدا و مجذوبین خطیه است. همین میزان توجه که غذا بخوری خطیه است، بخاطر همین پیامبر استغفار میکنه، برای اونا خطیه است، به همین میزان تعلق. و اگر به آن جذبه الهی حضرت آدم میماند و وارد در ملک نمیشد، این همه بساط رحمت در دنیا و آخرت بس پیدا نمی کرد. بعد می فرماید همین نگاه طبیعی، رفتن به سوی طبیعت و هبوط انسان از عالم بالا به عالم پایین، یه دریچه بزرگی از رحمت ایجاد کرده. چطور وا کرده؟ اومده در عالم دنیا قرار گرفته، حالا ما در دایره انتخاب قرار گرفتیم، میتونیم خیر انتخاب بکنیم یا شر انتخاب بکنیم. بن او وقت زمینه کمال برای اونا که خیر انتخاب میکنن پیدا میشه، او وقت اینا میشن از ملائکه بالاتر. به واسطه هبوط آدم، اگر آدم همون جلوه الهی رو داشت و اصلا نگاه به طبیعت نمیکرد، این بساط ایجاد تو نگاهم به آدم تغییر کرد. تا دیروز به عنوان گناهکار نگاش میکردیم، حالا به عنوان یه واسطه ای که سبب بست رحمت شد. بست رحمت شد. اگر این دنیا ایجاد نمیشد، این رحمت‌های بی‌منتهای خداوند متعال هم در کار نبود. بعد ما می‌فرمایند از این مقام بگذریم. یه حدیثم بخونم و بحثم رو جمع بکنم. میفرماید فی الکافی به اسنادی ان طلحه ابن زید ان ابی عبدالله علیه السلام. چقدر تعبیر قشنگی داره امام صادق. هر جا در احادیث دوستان ابی عبدالله دیدید، مراد کی؟ آقا امام صادق علیه السلام، مراد امام صادق علیه السلام. ابا عبدالله، ابی عبدالله، اینا همش مراد امام صادق علیه السلام. میفرماید قال مثل الدنیا کمثل الماء البحر. مثال دنیا مثال آب دریاست. آب دریا خاصیتش چیه؟ آب دریا شما تشنت بشه آب دریا بخوری چی میشی؟ تشنه تر میشه، چون شوره. هر چقدر بیشتر بخوری بیشتر تشنه میشه. هر چقدر به دنبال لذت های دنیا بشی بیشتر اسیر میشه. میفرماید مثل دنیا که مثل الماء البحر کلما شرب منه العطشان ازداد عطشان حتی یقتله. الله اکبر. هر چقدر انسان تشنه از این آب دریا بنوشد نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش چی میشه؟ تشنه تر میشه. هی میخوره تشنه تر میشه، هی میخوره تشنه تر میشه، تا کجا؟ حتی یقتلو، تا انسان رو هلاک میکنه دنیا. هر چقدر به دنبال لذت ها بریم، بگیم آقا این یکی لذت رو بریم دیگه تمومش میکنیم، نه، هی آدم رو تشنه تر میکنه. هر چقدر بتونه جلوی لذت ها رو بگیره موفقه، این رفعتش میکنه. بعد دوباره میفرماید و از جناب رسول اکرم صلی الله علیه و آله صلی الله علیه محمد منقول است که درهم و دینار کسانی را که قبل از شما بودند کشتند. مال دنیا، درهم و دینار قبلی ها را کشتند و کشنده شما هم هماناست. بعد امام میفرماید محبت دنیا انسان را منتهی به هلاکت ابدی میکند و ماده تمام ابتلاعات و سیئات، همه گناهان باطنی و ظاهری است. حب الدنیا رأس کل خطیه. اینه که امام سجاد علیه السلام تو دل دعای ابو حمزه میفرماید الهی سیدی فکر میکنم اخرج حب الدنیا من قلب. حب دنیا رو از قلب من خارج کن. اگر حب دنیا در قلب کسی باشه قطعا به هلاکت دچار میشه. ریشه همه سیئات، ریشه همه بدبختی ها همین حب دنیا. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.